با سلام و وقت بخیر، اینجا رادیو آزادی است. 5 عصر به وقت افغانستان شد. با برنامه خبری این ساعت با من جاوید نعیمی و همکارانم خوش آمدید. امور فنی این 60 دقیقه را عقاب پیکار پیش میبرد. در نخست چند خبر فشرده. خبرگزاری اسنا ایران امروز با نقل از یک مقام بلندپایه طالبان گزارش داد که نزاع بر سر حقابه ایران از طریق تفاهم و گفتگو حل شده است. بر اساس گزارش، مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی رئیس الوزرای طالبان به روز شنبه گفت که این تفاهم مثال سیاست تعامل خوب جهان با حکومت طالبان است. مقام‌های ایرانی در این باره هنوز چیزی نگفتند. با گذشت 2 سال هیچ کشور حکومت طالبان را تا حالا به رسمیت نشناخته است. مقام‌های ایرانی و طالبان هفته گذشته گفته بودند که یک هیئت فنی ایران از دستگاه سنجش سطح آب دهراوود دیدار کرده. بنابر ادعای وزارت خارجه طالبان، یافته‌های این هیئت نشان می‌دهد که مقدار آب در مقایسه با سال‌های گذشته به مراتب کمتر بوده و دلیل آن خشکسالی و تغییرات اقلیمی در سطح جهان است. وزارت داخلی طالبان ادعا می‌کند که در جریان عملیات نیروهایش 4 آدمربا دیشب در اولسوالی پغمان کابل کشته شدند. این وزارت امروز در توییت گفت که در این عملیات در منطقه پشت بادام فرد به نام محمد امین که 3 روز پیش ربوده شده بود نجات داده شده است. طالبان گفتند که در جریان درگیری میان آدمربایان و نیروهایشان به آنها آسیب نرسیده. این خبر از سوی منابع مستقل تایید نشده است. طالبان نگفتند که این فرد چرا اختطاف شده بود، اما دلیل آدم ربایی در افغانستان عمدتاً به دست آوردن پول خوانده می شود. مقام ها می گویند که دست کم 18 تن پس از آن در شرق ایالت پنجاب پاکستان جان دادند که یک بس با یک موتر باربری کوچک برخورد کرد و آتش گرفت. با گزارش خبرگزاری رویترز، این بس حامل 10 مسافر بود که از شهر کراچی به سوی پایتخت اسلام آباد می رفت و اوایل امروز دچار حادثه شد. یک مقام پلیس گفته که در این رویداد 16 تن شدیداً زخمی شدند و به شفاخانه ها انتقال یافتند. مقام های امنیتی پاکستان میگویند که 11 کارگر در انفجار در وزیرستان شمالی کشته شدند و 2 تن دیگر زخم برداشتند. یک مقام نظامی که از افشای نامش خودداری کرده بر رادیو مشال بخش پاکستان رادیو آزادی امروز گفت که این کارگران در پروژه اعمار یک ساختمان به اردوی پاکستان کار میکردند. به گفته او، موتر حامل این افراد با بم جاسوسی شده کنار جاده در منطقه میرکوت برخورد کرد. انورالحق کاکر، صدر اعظم سرپرست پاکستان، حمله را نکوهش کرده و در پیام در شبکه اجتماعی اکس که قبلا تویتر نامیده می شد با خانواده های قربانیان ابراز همدردی کرده است. مسئولیت حمله را کسی یا گروه نپذیرفتند. و اسپانیا با نتیجه 1-0 قهرمان جام جهانی فوتبال بانوان شد. بازی نهایی میان تیم‌های اسپانیا و انگلستان امروز در ورزشگاه فوتبال سیدنی استرالیا برگزار شد. جام جهانی فوتبال بانوان برای نخستین بار در سال 1991 برگزار شد و تا اکنون ایالات متحده با 4 قهرمانی در صدر جدول این رقابت‌ها قرار دارد. نخستین بار است که اسپانیا این جام را کسب کرده. جام جهانی فوتبال بانوان از 20 جولای با اشتراک 32 تیم در استرالیا و نیوزیلند آغاز شد و امروز پایان یافت. باز هم خوش آمدید، اینجا رادیو آزادی است. ساعت 5:04 به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه، سازمان ملل متحد میگوید در 2 سال گذشته 38 امدادگر در افغانستان کشته شدند. این گونه رویدادها و قتلها بر روند کمک رسانی در افغانستان چی تاثیر میگذارد؟
کشته شدن او افراد اشخاصی که میان در افغانستان کمک های بشری میکنه یا میتونه تاثیر منفی بالای رساندن کمک های بشری به افغانستان داشته باشد.
سازمان عفو بین الملل خانه توقف فوری نقض حقوق بشری در افغانستان شده. شکایت شمار از دانشجویان در کابل، کتابخانه ها کتاب های جدید ندارند.
متاسفانه اینا هیچ کدام برنامه تشویقی ندارند که جوانان را، محصلین تشویق بکنه بر مطالعه.
شکستبندی تا هنوز در افغانستان مراجعان دارد، اما نه به اندازه گذشته.
بسیار مردم از بسیار اولایت ها جلال عباد قلده از این روز اینجا با پیش میمد. یا حالا میه خب با حدودی که قدر مردم سابقا زیاد میاد یا حالا قدر نمیه.
در مسائل منطقه و جهان، فعالیت دو میدان هوایی در مسکو به خاطر حمله طیاره بی‌سرنشین اوکراینی برای مدت کوتاهی متوقف شد. در نیمه دوم برنامه مهمان آزادی دعوت میکنم با ما همراه باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی،
باز هم خوش آمدید شنونده عزیز. اینجا رادیو آزادی است. ما اکنون 24 ساعت با شما هستیم در تمامی روزهای هفته. میپردازم به گزارش‌ها و مطالب خبری در این برنامه. اما هماهنگ‌کننده امور بشردوستانه برای افغانستان میگوید که در 2 سال گذشته 38 امدادگر در افغانستان کشته شدند. دانیال اندرس دیروز در پیامی که به مناسبت روز جهانی بشردوستی نشر کرد گفت که بیشتر کشته شده ها کارمندان تطبیق واکسن پولیو و ماینروب ها بودند. او همچنان از افزایش نیازهای بشردوستانه در افغانستان ابراز نگرانی کرده و افزوده است که منابع مالی برای کمک به نیازمندان نیز در حال کاهش است. فائزه ابراهیمی جزئیات می‌دهد.
دانیال آندرس، هماهنگ کننده امور بشردوستانه برای افغانستان، میگوید که امدادگران به طور گسترده هدف قرار گرفتند و تنها در 2 سال گذشته 38 کارمند سازمانهای امدادگر در افغانستان کشته شدند و این موضوع را روز شنبه در یک پیام ویدیویی به مناسبت روز جهانی بشردوستانه بیان کرده که دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا در افغانستان آن را در توییتر خود منتشر کرده است. مسئول اوچا نیز تایید میکند که برخی از امدادگران در حال حاضر زندانی هستند، اما جزئیات زیادی از زمان و مکان بازداشت و اینکه از سوی چه کسانی بازداشت شدند ارائه نکرد. آقای آندرس می افزاید چون این تهدیدهای علیه امدادگران غیر قابل قبول است.
ما برای احترام به امدادگرانی که در حین انجام وظیفه کشته، مجرور بوده، اسیر یا زندانی شدند یک لحظه سکوت میکنیم. آنها شامل 38 امدادگر هستند که در جریان 2 سال گذشته کشته شدند که اکثریت آنها واکسیناتوران ویروس پولیو و مینپاکان هستند.
Many of whom were polio vaccinators and deminers.
هماهنگ کننده امور بشردوستانه سازمان ملل متحد برای افغانستان هشدار می‌دهد که بدون نیروهای امدادی میلیون‌ها افغان به امکانات اولیه‌ای که هر انسان برای زنده ماندن به آن نیاز دارد دسترسی نخواهند داشت. پس از بازگشت طالبان به قدرت، بدترین روز برای امدادگران 4 اوت 1400 بود. در این روز 7 واکسیناتور در 3 رویداد در ولایت کندوز کشته شدند که در بین آنها 4 زن شامل بودند. عبدالمتین قانه، سخنگوی وزارت داخلی حکومت طالبان، به سوالات رادیو آزادی درباره ارقام منتشر شده توسط اوچا و موضوع بازداشت برخی امدادگران پاسخ نداد. دانیال آندرس، هماهنگ کننده امور بشردوستانه سازمان ملل متحد برای افغانستان، از سوی دیگر اشاره می‌کند که نیازمندی ها به کمک های بشردوستانه در این کشور به اوجش رسیده و بیش از 29 میلیون نفر به کمک های بشردوستانه نیاز دارند. وی همچنین نسبت به کاهش کمک های مالی برای کمک رسانی به افغانهای نیازمند هشدار می‌دهد و می‌افزاید که این وضعیت جان و سلامت میلیون‌ها نفر را تهدید می‌کند. حکومت طالبان نیز اعتراف می‌کند که کمک‌ها در برخی مناطق کاهش یافته است. قلندر عباد، سرپرست وزارت صحت عامه حکومت طالبان، روز یکشنبه در نشست موسم به پاسخگویی دولت به ملت گفت که به دلیل کاهش حمایت‌های کمک کننده‌های خارجی، خدمات صحی در برخی مناطق آسیب دیده است. به گفته دفتر هماهنگ کننده کمک‌های بشردوستانه برای افغانستان، در حال حاضر بیش از 29 میلیون افغان به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند، در حالی که سال گذشته آنها به بیش از 26 میلیون نفر در سراسر افغانستان کمک کردند. این در حالی است که چند پیش برنامه جهانی غذا یا WFP اعلام کرد که به دلیل کمبود بودجه تنها تا ماه اکتبر امسال ماهانه به 5 میلیون تن کمک ارائه کردن می‌تواند و در صورت تامین نشدن بودجه پس از آن کمک‌های مواد غذایی قطع خواهد شد.
گزارش در مورد اظهارات هماهنگ کننده امور بشردوستانه برای افغانستان که گفته امدادگران به طور گسترده در افغانستان هدف حملات قرار گرفتند. به نقل از دانیال اندرس، تنها در 2 سال گذشته 38 کارمند سازمان‌های مددرسانی در افغانستان کشته شدند. اما این گونه قتل‌ها تا کدام حد بر روند کمک رسانی بشری در افغانستان تأثیر می‌گذارد؟ محمد خاطر پردیس این پرسش را در گفتگوی با اظهار فضلی، آگاه مسائل بشری، مطرح کرده است.
باید یادآور بکنیم که متاسفانه افغانستان در شرایط کنونی با یک بحران جدی بشری مواجه است. بیکاری از یک طرف است، فقر از جانب دیگری است، مهاجرت از جانب دیگری است، نبود امکانات از جانب دیگی و در مجموع نبود امکانات مالی باعث شده که مردم افغانستان در حالت فعلی نیازمندی بیشتر به کمک‌های بشری نیازمندی بیشتر داشته باشند. بنابراین کشته شدن و افراد اشخاصی که میان در افغانستان کمک‌های بشری میکنه یا میتونه تاثیر منفی بالای رساندن کمک‌های بشری به افغانستان داشته باشه و این میتونه تاثیر مستقیمی بالای زندگی افراد محرومی که متاسفانه در افغانستان فعلا زندگی میکنن و اونا بیشتر منتظرین بحران موجودی بشری در افغانستان هستن، میتونه تاثیر بیشتری بالای زندگی از اونا داشته باشن. ببینین اگر این کمک‌های بشری به خاطر در بخش سکتور صحت میشه یا در بخش سکتور معرف میشه یا در سکتورهای مختلف دیگی بشری میشه، بالاخره مستفیدینش امو افغانای نیازمندی هستن که فعلا در شرایط بسیار سخت زندگی میکنن. بنان قطع شدن این کمک‌های بشری یا هم منتظر شدن افراد اشخاصی که میان در افغانستان کمک‌های بشری را همراه افغانان میکنن، این میتونه تاثیر منفی با اونا داشته و میتونه داشته باشه و بالاخره میتونه باعث از این شو که افغانا در مجموع از این حالت متضرر شد.
فضلی صاحب، کسانی که با مردم افغانستان در قسمت کمک های بشری کار میکنند و کشته میشن، به نظرتان این وضعیت به کشورهایی که کمک های بشری را به مردم افغانستان انجام میده چی پیامی به نظرتان داده میتونه؟
کمک های بشری که فعلا به افغانستان میاد بیشتر اگر در چوکات ملل متحد است، اگر در چوکات دیگر نهادهای بین المللی است، اونا اگر میان در افغانستان کمک میکنن، اگر این حالت به این شکل دوام داشته باشه و اونا افراد اشخاصی که میان در چوکات کمک های بشری در چوکات نهادهای بشری میان در افغانستان کمک میکنن، بدون شک ای تاثیر منفی می داشته باشه برای اون نهادهایی که می خواهند امرای افغانستان بخصوص افغانا کمک بکنن. این باعث از این می شه که او کشورها و او ادارات بین المللی که می در افغانستان کمک بکنن باعث کم شدن او کمک ها شوه و دیگر او نهادها نخواهد در افغانستان کمک های خود ادامه بده.
جناب فضلی صاحب، برای جلوگیری عدم تکراری وضعیت به نظرتان چی باید شود؟
فعلا ببینید طالبان در افغانستان حاکم هستند، اونا مسئولیت درجه اول تقبال امنیت، تامین امنیت و تضمین ای افراد اشخاص که در قسمت چوکات کمک های بشری میان در افغانستان کمک میکنن، اینا مسئول درجه اول هستند. بنان مسئولیت به اینا راجع میشن تا اونا باید تضمین بتن با نهادهای بین المللی که اونا کارمندای خود به افغانستان میفرستند و عمرای افغانای متضرر و عمرای افغانای محرومی که در شرایط فعلی در شرایط بسیار سخت زندگی میکنن کمک میکنن. اینا مسئولیت اداری موجود است، اداری حاکم موجود است که اونا باید از زندگی اونا تضمین بکنن و خطری که به اونا مواجه است یا مستقیم یا غیر مستقیم باید به اونا تضمین بودن تا بیشتر اونا متضرر نشون.
اظهار فضلی، آگاه مسائل بشری، با رادیو آزادی گفتگو میکرد.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موجهای کوتاه 19، 21 و 25 متر.
سازمان عفو بین الملل با راه اندازی دادخواهی آنلاین از جهانیان خواست تا از مقام های طالبان بخواهند که به نقض حقوق بشری در افغانستان به صورت فوری پایان دهند. این سازمان امروز در توییت گفت که تا حالا نزدیک به 200 هزار امضا برای پایان دادن به نقض حقوق بشری در افغانستان از سوی طالبان جمع‌آوری شده است. بیشتر در این گزارش.
سازمان عفو بین الملل از جهانیان خواسته که با حمایت از فراخوان دادخواهی این سازمان در کنار مردم افغانستان بیستند، از حق آنها برای زندگی در آزادی، کرامت و برابری صحبت کرده و طالبان را حسابده قرار دهند. این سازمان روز یکشنبه در توییت اعلامیه این دادخواهی آنلاین را نشر کرده و از مردم جهان خواسته تا با امضا کردن در پای آن از مقامهای طالبان بخواهند که به نقض فاحش حقوق بشر در افغانستان فوراً پایان دهند. سازمان عفو بین الملل گفته که تاکنون بیش از 198 هزار امضای الکترونیکی برای این فراخوان جمع‌آوری شده است. این در حال است که مقامهای حکومت طالبان و اخیراً امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه آنان ادعا کردند که در حال حاضر حقوق بشر در افغانستان بهتر از هر زمان دیگر تامین می شود. در ادامه اعلامیه سازمان عفو بین الملل آمده که مقامهای طالبان تضمین کنند که حقوق زنان و دختران از جمله آموزش و کار را تامین و مکتبها و پوهنتونها را به گونه فوری برای آنان بازگشایی می کنند. اعلامیه افزوده که طالبان از قتلهای انتقام جویانه، حمله بر اقلیتها، دگرباشان جنسی، مدافعان حقوق بشر، اعضای جامعه مدنی، قضات، وکلا، کارمندان دولت پیشین، خبرنگاران و سایر افراد دست بکشند. اما طالبان همواره گزارش های سازمان های بین المللی در پیوند به قتل کارمندان دولت پیشین، اعضای جامعه مدنی و دیگر فعالان را رد کردند. سازمان عفو بین الملل در این دادخواهی از جهانیان خواسته بر طالبان بقبولانند تا تضمین کنند که حق آزادی بیان افغان ها حفظ و از بازداشت های خودسرانه مسئول خواهند بود. به گفته سازمان عفو بین الملل، میکانیزم های تحقیق و پاسخگویی مؤثر و شفاف که عدالت را برای نقض حقوق بشر و جنایت جنگی از طریق محاکمه عادلانه و بدون توسل به مجازات اعدام تأمین می کند باید در افغانستان ایجاد شود. تلاش کردیم واکنش سخنگویان حکومت طالبان را در پیوند به ادعاهای سازمان عفو بین الملل داشته باشیم اما موفق نشدیم. در همین حال مسعوده کوهستانی فعال حقوق بشر و زنان معترض میگوید راه اندازی چنین کارزارها میتواند مدرک خوبی برای تحت فشار قرار دادن طالبان برای اطاعت از قوانین بین المللی باشد. او به رادیو آزادی گفت
کارزاری که برای انداختن به خاطر پایان دادن بر نقض حقوق بشر این میتونه که یک شواهد خوبتر به سطح جهانی باشه تا اینکه اینا رو به تنگنا قرار بدن بتونه بر مو روند حقوق بشری اینا سر خم اگر نمیکنن لااقل بتونن بپذیرن که چنین چیزی در جهان وجود نداره اعمال ضد بشری.
سازمان عفو بین الملل در اعلامیه‌اش همچنان گفته که طالبان پس از حاکمیت دوبارهشان در اگست 2021 با مسئولیت کامل دست به نقض حقوق بشر زدند. با گفته این سازمان آنها به طور سیستماتیک نهادهای کلیدی برای حمایت از حقوق بشر را منحل کردند، آزادی بیان، تجمعات اعتراضی و محاکمه عادلانه را تحت فشار قرار دادند. پیش از این هم برخی دیگر سازمان‌های بین المللی بارها در گزارش‌هایشان حکومت طالبان را به نقض حقوق بشری افغان‌ها به ویژه زنان و دختران متهم کردند.
رادیو آزادی وسیله وحدت و تفاهم ملی
ساعت حالا 58 دقیقه به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. ملاله یوسفزای برنده جایزه صلح نوبل از فدراسیون بین المللی فوتبال فیفا خواسته تا تیم فوتبال بانوان افغانستان را به رسمیت بشناسد. یوسفزای که از نزدیک با این ورزشکاران دیدار کرده در توییت گفته است که حضورش در میان این بازیکنان برایش قابل افتخار است. جزئیات بیشترش در این گزارش.
در ادامه ایران اندازی کارزار بانوان فوتبالیست افغان به هدف بر رسمیت شناختن تیمشان از سوی فدراسیون بین المللی فوتبال فیفا، حالا ملاله یوسفزای برنده جایزه صلح نوبل حمایتش را از این بانوان فوتبالیست اعلام کرده است. بانو یوسفزای که روز شنبه از نزدیک با این دختران فوتبالیست دیدار کرده است، در صفحه تویتر خود از فدراسیون بین المللی فوتبال فیفا خواسته است تا تیم دختران فوتبالیست افغان را به رسمیت بشناسد. او در ادامه تویتش نوشته است که حضور در میان چنین بازیکنان سرسخت و ایستادن در کنار آنان برایش قابل افتخار است. این حمایت ملاله یوسفزای فعال حقوق زنان به ویژه حق آموزش دختران و برنده جایزه صلح نوبل مورد استقبال دختران فوتبالیست قرار گرفته است. خالده پوپرزه کاپیتان پیشین تیم ملی فوتبال بانوان افغانستان با رادیو آزادی میگوید روز گذشته کنفرانس مطبوعاتی را در استرالیا برگزار کرده بودند که در آن ملاله یوسفزای نیز شرکت کرده و از فیفا خواهان بر رسمیت شناختن تیم فوتبال بانوان افغانستان شد.
بودن ملاله از پولوی ما و این حمایت کردنش بسیار زیاد بر ما مهم است، به خاطری که ملاله چهره شناخته شده است در جهان و کسی است که حرفش تاثیرگذار است و همچنان مردم غرب ملاله را میشناسن و میتونه تاثیرگذار زیاد باشه و خوشحال هستم که ما از طریق ورزش یک بار دیگر موضوع زن افغانستان فعلا در حقیقت خبرهای دنیا قرار دادیم.
مستور یوسفی بازیکن تیم فوتبال بانوان افغانستان با خرسندی از حمایت بانو ملاله یوسفزای خانه حمایت‌های بیشتر از کارزارشان شد. او بر رادیو آزادی گفت
ما دختران فوتبالیست افغان که در دههای سنی مختلف بعد از هجوم طالبان کشور را ترک نموده و در کشورهای مختلف جهان پناهنده شده ایم. خواسته ما از فیفا و کسانی که در راستای فوتبال دست بالا دارند این است که تیم ملی فوتبال بانوان افغانستان را به رسمیت بشناسند و تیم ملی بانوان افغان را حمایت کنند تا در مسابقات جهانی سهم فعال داشته باشند.
اعضای تیم ملی فوتبال بانوان افغانستان که اکنون بیرون از کشور فعالیت میکنند کارزاری را به هدف ترغیب فیفا برای به رسمیت دادن به تیم بانوان افغانستان راه‌اندازی کردند تا در مسابقات بین‌المللی از افغانستان نمایندگی کنند. بانو پاپرزای به رادیو آزادی گفت که در کارزاری که از ماه جولای به این سو در سال سرجان راه‌اندازی کردند تا کنون بیش از 160 هزار امضا به خاطر حمایت از خواستشان از مردم کشورهای مختلف جمع‌آوری کردند. پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان و به دنبال بیرون شدن نیروهای خارجی از این کشور در اگست سال 2021 میلادی برخی اعضای تیم ملی بزرگسالان فوتبال بانوان افغانستان به استرالیا منتقل شدند. اکنون اعضای این تیم به عنوان یک تیم و با حمایت تیم فوتلا ملبورن ویکتوری به فعالیت خود در این کشور ادامه می‌دهند. آنان می‌گویند که تا به حال 152 عضو پارلمان انگلیس، استرالیا، پرتغال و ایتالیا با آنان یکجا شده و ضمن حمایت از صدایشان درخواست حضور بانوان فوتبالیست افغان در مسابقات بین‌المللی را کردند.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
مقام ها در مسکو فعالیت دو میدان هوایی بزرگ این شهر را به خاطر حمله طیاره بی سرنشین اوکراین بر پایتخت روسیه برای مدت کوتاه متوقف کردند. از سوی دیگر اردوی اوکراین امروز اعلام کرد که روسیه در 24 ساعت گذشته ده ها حمله هوایی بر قلمرو اوکراین انجام داده است. ستار فروغ جزئیات بیشتر در این مورد.
سرگی سوبیانین شاروال مسکو در تلگرام اوایل امروز نوشت که سیستم های دافع هوا از حمله طیاره بیپیلوت اوکراین جلوگیری کردند. اما فعالیت میدان های هوایی ونوکووا و دومو دیدووا در پایتخت روسیه متوقف شدند. وزارت دفاع روسیه گزارش داده که این طیاره بیپیلوت توسط وسایل الکترونیکی بر فراز منطقه استوپینوی مسکو حوالی ساعت 4 صبح زود غیر فعال ساخته شد. یک روز پیش اردوی روسیه گفته بود که یک طیاره بی‌سرنشین که به سمت شهر مسکو در پرواز بود رهگیری شد. فعالیت میدان‌های هوایی در مسکو در هفته‌های اخیر چند بار موقتاً متوقف شدند. میدان هوایی ونوکووا در 30 جولای پس از آن بسته شد که در حمله یک طیاره بی‌سرنشین به ساختمان‌های بلند در مجتمع تجارتی موسکو سیتی خسارت وارد شد. این میدان هوایی در 6 آگست یعنی دو هفته پیش بار دیگر بسته شده بود. والی منطقه کورسک روسیه در تلگرام امروز نوشت که طیاره بی‌سرنشین اوکراینی بر بام شیشه‌ای ایستگاه خط آهن در این منطقه سقوط کرده که در نتیجه آتش سوزی کوچک رخ داده و 5 نفر زخمی شدند. در همین حال از یک حمله طیاره بی‌پیلوت دیشب در منطقه روستوف در جنوب روسیه گزارش داده شده است. مقام ها گفتند که حمله توسط وسایل الکترونیکی خونسا شده، اما این اطلاعات به طور مستقل تایید نشده. از سوی دیگر اردوی اوکراین امروز گفت که روسیه در یک شبانه روز گذشته 61 حمله هوایی بر قلمرو اوکراین انجام داده است. این در حالی است که به گفته مقام های اوکراینی دیروز در حمله راکتی روسیه در شهر چرنیف اوکراین دست کم 7 غیر نظامی به شمول یک کودک 6 ساله کشته و حداقل 148 تن زخمی شدند.
بیشتر از خبر.
شمار از دانشجویان میگویند کتابخانه های آمد در کابل و ولایت ها کتاب های جدید ندارند و به همین دلیل پاسخگوی نیازهای دانشجویان نیستند. جزئیاتش در این گزارش.
که چرت تحصیل تو بوری مثلا دی تپ دی برخی اثر یا مثلا دی انجینری دی برخی اثر کمپیوتر ساینس
این صدای اجمل نظری است که بعد تازگی دوره ماستریش را در پوهنزه ادبیات پشتو به پایان رسانیده و اکنون مصروف نوشتن تیزس یا پایان نامه‌اش است. او میگوید در چند روز گذشته در کتابخانه عامه کابل رفته، اما با گفته او آنجا تنها کتابهای قدیمی علوم اجتماعی بود و در بخشهای طب، ساینس و علوم دیگر هیچ کتابی وجود نداشت. آقای نظری درباره مشکلات کتابخانه های عامه بر رادیو زدی گفت
که چطور تسلط او بوری مثلا به طب دبر.
اگر آنجا ببینید مثلا پروژه هایی که در بخش طبابت، کمپیوتر ساینس، انجینری گرفته می شود، در این بخش ها هیچ آثاری وجود ندارد. مشکل دیگر این که بعضی از تحقیقاتی که در بخش مونوگراف و تزه صورت گرفته آنجا پیدا نمی شود.
اگر پیدا کی دبر مشکل ده.
مجمل نظری میگوید در عصر حاضر که تکنولوژی عصری پیشرفت کرده، در کتابخانه های عامه هیچ دیتابیس وجود ندارد و مسئولان کتابخانه با مشکل میتوانند کتاب های مورد نیاز مراجعه کنندگان را پیدا کنند. نور کمال ارشاد که از دیگر دانشجویان پوهنتون کابل است، از مشکل همسان یاد کرده.
با اکثرت اما کتابتونونو که تا اینترنت تلسرسایی نلاری.
دسترسی به انترنت در کتابخانه های ما وجود ندارد. به آن چیزی که تو نیاز داری دسترسی نداری. اگر منابع نداشته باشید نمیتوانید این امور را به درستی پیش ببرید. متاسفانه افغانستان در قطار کشورهایی است که دسترسی به منابع در آن اندک است. ویژه کتابخانه هایی که به آن نام کتابخانه عامه داده شده، اکثریت کتابهایش قدیمی است.
اما کتابتون نمبر پر شویده اکثریت پخوانی کتابونه پکشتون لری.
شماری از استادان پوهنتون نیز میگویند امکانات کتابخانه های عامه بسیار اندک است. ذبیح الله فضلی استاد پوهنتون خصوصی هواد در کابل میگوید
کتابخانه عامه دولتی متاسفانه اینا هیچ کدام برنامه تشویقی ندارن که جوانان را محصلین تشویق بکنه برای مطالعه. متاسفانه شکایت از اونایی است در کتابخانه عامه اکثرا منابع کهنه و منابع جدید نیست و این خاطر است که با کتابخانه عامه روی نمی دارن. کتاب‌های الکترونیکی رو زمینیشان مساعد بسازن.
عبدالواحد ریان، آمر مطبوعات وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان، تا زمان نشر گزارش و پرسش‌های ما در این باره پاسخ نداد. اما مسئولان کتابخانه عامه سال پیش به خبرگزاری باختر زیر کنترل طالبان گفته بودند که آنها در مدت یک سال 10,000 جلد کتاب مختلف را جمع‌آوری کردند و دیجیتال ساختن کتابخانه عامه به زودی آغاز خواهد شد. در حال حاضر به شمول کتابخانه های عامه در کابل، در تمام افغانستان 83 کتابخانه عامه وجود دارد که عدم موجودیت منابع تازه، نداشتن اینترنت و تکنولوژی عصری و نبود برنامه‌های تشویقی برای جوانان استفاده کمتر از آنها صورت می‌گیرد.
اجمل فیضی شکستبند در کوچه کافروشی کابل است و میگوید از طریق کار شکستبندی نفقه خانوادهش را به دست می آورد. جزئیات بیشترش در این گزارش.
در زمانی که طب اصلی خیلی پیشرفت داشته، اما هنوز هم برخی مردم به خاطر جابجایی استخوان‌های شکسته و بیجا شده‌شان یا برآمدگی به درمان‌های عنعنوی رو می آورند و نزد شکستبند مراجعه می کنند. با این روش درمانی بیماران درد شدید را تحمل میکنند تا استخوان‌های شکسته و یا برآمدگیشان جابجا شود. کوچه کافروشی کابل محل کسب و کار افراد مختلف با پیشه‌های مختلف است که بیشترشون کهنسال هستند. اجمل فیضی 50 ساله نیز در این کوچه دکان شکسته بندی دارد. او میگوید که 18 سال داشت کار شکسته بندی را از نزد پدرش عباس فیضی آموخت و حالا که پدرش فوت کرده او کارش را پیش میبرد. اجمل فیضی به رادیو آزادی گفت
5 سال پدرم اونجا با مردم خدمت کرد که مزیدش کار میگردن. پدرم زنده بود، بسیار مردم از بسیار اولای تاجر العباس قلدار این روز اینجا با پیش میمد. یا الان نه خب حدودی که قدر مردم سابقه زیاد میاد یا قدر نمه.
او میگوید حالا هم مردم به آدرس پدرش نزد او مراجعه میکنند و او کارشان را انجام میدهد. اجمل میافزاید دست و پای کسانی که شکسته باشد برایشان راهنمایی میکند که به دکتر مراجعه کنند تا به گونه عصری درمان شوند. اما اگر استخوان دست و پایشان بیجا شده یا برآمدگی داشته باشد، باز برایشان جابجا کرده و به خاطر کاهش درد برخی دواهای یونانی را هم برایشان میدهد. او میگوید که بر علاوه هزینه زندگی زن و فرزندش، مسئولیت دیگر از خانواده پدرش را هم به عهده دارد و تمام مصارف را از طریق همین شکسته بندی پیدا میکند.
زمان خدا باشه پلار فقط دوست این فیز در مرخ دوست خرج نه. پدرم خوب بالان بود. خدا بیاموزه پالوان جان آقا را که وام مشهور است. استاد پدر ما که شکستبندی رو از این پهلوان جان آقا یاد گرفته بود.
اجمل میگوید میخواهد که این میراث پدریش را و فرزندانش هم آموزش دهد تا آنها نیز از زمین را لقمنانی به دست آورند.
اگر ما برای یک بچه خود یاد بدیم شاید یک چند نفر به ما را مدعو کنند. 25 سال 24 سال میشه که خودم قهرمان هستم، خودم یه عالم کلبا دارم، باز چیزا را از تجربه خودم کار میکنیم، باز دوستای ما دوستر است، باز یکان شب یکان روز یکان همینجا میه ما پیش از اون میریم، باز یکان چیزشون پرسان میکنیم.